بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در موضوع قرآن در قرآن است، یعنی دیدگاه خود قرآن نسبت به این کتاب چیست، که توضیح دادم براتون علاوه بر لفظ قرآن الفاظ دیگری هم در خصوص این کتاب آمده، مثل خود کتاب، مثل آیه، مثل آیات. اینها همه باید بررسی بشود تا نظر کامل قرآن نسبت به خودش به دست بیاد. در این تقسیم بندی که کردیم و داریم پیش میریم، یک موضوعاتی رو توضیح دادیم: تصریف در قرآن، قرآن به زبان عربی است، و بحث امروز آیه ایست که میگوید که نظیر و مثلی برای قرآن نمیتوانند بیاورند. آیه در سوره اسراء است. سوره اسراء مکی است. آیات 88 و 89. قل لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا به مثل هذا القرآن لا یأتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ولقد صرفنا ناس فی هذا القرآن من کل مثل فأبا اکثر الناس الا کفورا. بگو ای پیامبر که اگر گرده هم آیند انس و جن در هر زمانی که هستند، خب جن هم که میدونید، انس هم که میدانید که معانی و مفاهیمش چی هست، جمع بشوند به این نیت که مثل این قرآن را بیاورند، نمیتوانند مثل آن را بیاورند، حتی اگر که همه این گروهی که نام برد، گروه های جن و انس، پشتیبان یکدیگر بشوند و یکدیگر را در این قضیه یاری برسانند و دانش خودشون رو روی هم بریزند و بخواهند که به اصطلاح با استفاده و بهره گرفتن از علم یکدیگر چنین قرآنی رو بیاورند، نمیتوانند. و ما در این قرآن از هر مثلی را برای مردم آوردیم که مردم، بلکه با توجه به مثالها، چون مثالها از ماده به معناست، یعنی همونطوری که گفتیم در بحث‌های قبلی هم داشتیم، مثلا آب را که میگوید این آب مادی هست که از بالا به پایین میاد، یه جریان دیگری هم از بالا به پایین هست. اون بالا به پایین خود بالاش هم بالای جسمی نیست، بالای مرتبه و علو شأن و مقامه. یعنی از اون علو شأن و مقام هم یک چشمه و آب دیگری جاری است به اسم وحی، که می آید و به سرزمین دلهای شما می نشیند و اون رو بارور می کنه و می رویاند. این هم مثال های قرآن اینطوریست. میگه ما از هر مثلی در قرآن آورده. وقتی می گوید آتش می سوزاند یا عذاب ما آتشه، این آتش مطرح نیست که بگو این مثل این آتش آورده، نه، یک خصوصیتی در اون هست که اون خصوصیت سوزانندگی است و مثل آتشه. از این جهت میگوید در این قرآن از هر مثلی آورده. وقتی درخت را مثال میزند، درخت باروره، سبزه داره، سایه داره و میوه هاش مفیده، میچینن، میخورن. مثال میزنه، میگوید بهشت درخت باغه، باغ شما میای سایه داره، آب از زیرش جاریه. اینا نیست که ما میبینیم اینجا، ولی اینا مثل میآورد که این روشن بشه. پس وقتی میگوید که ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل فابا اکثر الناس الا کفورا، این که مردم توجهی به این مثال های ما نکرده اند و نتیجه ای که گرفتن ابا و خودداریست بر اساس کفران. کفران یعنی سرپوش گذاشتن روی حق، حقی که بارز است، حقی که مشهود است و پیداست و قابل انکار نیست. چون قابل انکار نیست روشو میپوشونند مردم و اکثر مردم اینطور بودند و امیدواریم که در آینده اینطور نباشند. آیه دوم سوره یونس است، آیه 38. پس در این آیات دقت میکنید که موضوع ما آوردن نظیر و مثل برای قرآن. تو این سوره یونس هم تو این آیه 38 همین مطلب رو به گونه دیگر مطرح کرده. اونجا گفت اگر مثل این قرآن رو بخوام بیاورن نمیتوانن. اینجا میگوید که به یک سوره، مثل یه سوره بخوام بیارن نمیتونن. ام یقولون افتراهو قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. یا اینکه ای پیامبر میگویند که اینها افترا است. افترا یعنی که نسبت دروغ به کسی دادن، یعنی یک کسی حرف میزنه بعد من میگویم که بی خود میگه، این میشه افترا و اون حرف حق باشه. امروز هم تقریبا همینطوره، یعنی همیشه در طول تاریخ شاید اینطوری بوده، ولی اینکه میگم امروز برای اینکه بشر رشد عقلیش حداقل در امور مادی پیشرفت کرده و عقلانیتش بیش از پیش شده و تقریبا فراگیر هم شده، چون قبلا بی سواد خیلی بودن و امروز تقریبا کم به اصطلاح بی سواد اندکن، با سوادها بیشترن. بنابراین همیشه اینطوری بوده، حالا امروز که میگویم همینطوره که وقتی شما یک حقی را مخصوصا در موضوعاتی مطرح بکنید که خسارت مادی خیالی هم باشه برای طرف مقابلتون داشته باشه، نمیپذیره و به انواع به اصطلاح مستمسکات متوسل میشود که بگوید که این حرف تو درست نیست. چرا؟ چون برای خودش زیان مادی داره. مثلا همین بحثی که بود چند وقتی پیش، شما فکر کنم همتون حضور داشتید و چند بار هم مطرح شده، من یه رأی دادم و این رأی و نظر من کم کم داره ثابت میشه با شواهد جهانی، با شواهد جهانی داره ثابت میشه که این یارانه هایی که این دولت تعیین کرده که ما برویم بگیریم گداپروریست. یعنی یه سیستمیست که میخواهد تمام مردم را ملحق بکند به یک مرکز که اون دولت و دستشون رو از درآمدهای دیگر کوتاه بکنه تا عامه مردم، اکثر مردم به این گدایی عادت بکنن و از ترس اینکه این حقوق قطع بشود از دولت ظالم و ستمگر حمایت بکنن. یه برنامه است، این نظر من. خب تقریبا آنچه که استنباط من هست، ببخشید، غالب شما با این نظر مخالفید و مستمسک دارید، میگید که حقمون رو میگیریم. الان هم یکی از دوستان اومدن گفتن این داستان موز که میگی مکه، خب اگه بگی موز منو بدید حقشو میخواد. ببینید هنوز ما یه چیزایی رو نمیتوانیم دقیق استنباط بکنیم که ریشه در کجا دارد. آیا خوردن این یک موز برای یه آدمی که داره طواف میکنه مهمه که اونجا حق، حالا اونجا حقشو میخواد؟ نه، اشتباه نکنیم، جابجا نکنیم قضايا رو. حالا میگن که این یاران حق ماست، میخواییم بگیرید. همونطوری که من در خطبه گفتم اگر که آقای احمدی نژاد رأی بیاورد، کودتایی بدتر از کودتایی 28 مرداد در این کشور رخ میده. رفتید رأی دادید با استنباطاتی که داشتید، حالا عذابشو بچشیم، عذابشو بچشیم، اون وقت چی میگی؟ بعد میگم که این قرآنیه، با افترا اینجاست، من با آیات قرآن دارم میگم این راه ما غلطه، این کار اشتباه داریم میکنیم. میگید که تفسیر به رأیه، تفسیر به رأی کرد، این افتراه. حق رو میبینید، حق رو میشنوید، مطابق میشود با متن آیه قرآن بعد میگه تفسیر به رأی این افتراءه. این کار با پیغمبر میکرد، تفسیر به رأی میگه، هرچه خودش دلش میخواد و دوست داره میگه. این ایمان نیست، اصلا مبانی ایمان اینا نیست. مبانی ایمان اخلاص به خداست. اخلصوا دینهم لله، دین فقط برای خدا. فیکون الدین کله لله، همه دین برای خدا باشه. اون میشه تربیت الهی، اون میشه ایمانی، اون میشه مؤمن. ولی اینکه ما هر چیزی را که مغایر با منافع مادی خودمون باشه زود یه توجیه براش پیدا بکنیم، این افتراءه. این افترای به خداست، این افترای به قرآنه، این تهمته. یعنی قرآن دروغ گفته، یعنی پیامبر دروغ گفته. اینطوری نمیشه، پیش نمیریم. برای همین هم درجا زدیم و عقب رفتیم و عقب رفتیم. یعنی شما ببینید خسارتی که در طول این 6-7 سال به ایران وارد شده است، علاوه بر این که اون چند سال قبل را و انقلاب را و همه چیزش رو نابود کرد، حداقل اگر از همین لحظه تمام آحاد ملت ایران کمر همت ببندن که ایران رو آباد بکنن، شاید 150 سال دیگه به نقطه‌ای برسیم که 6 سال قبل بودیم. مگه خرابی رو نمی‌بینید؟ مگه وسعتش رو نمی‌بینید؟ کجا مونده؟ شما ببینید حتی به آثار باستانی، به مساجد رحم نمی کنن. تخریب، تخریب، همه چیز تخریب. اینا وقت بعد بگید که نه ما حقمون رو میخوایم، این افتراءه. افتراء به خداست. یعنی شما آمدید و یک سوره مثل قرآن آوردید و قرآن میگوید که نمیتوانید یک آیه بیارید. یعنی اینکه اگر تو فکر بکنی و همه دنیا بنشینن و یک آیه نازل بکنن به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر، به پای قرآن و دفاعش از حقوق انسان نمیرسه. اینو قرآن میگه ها، نمیتونید مثلش رو بیاری. پس معطل چی هستیم؟ حالا اگه گفتی اونم مثل اینه، افتراءه. نه افتراء. این یک هدایت، یک قانون و یک راهنمایی برتر و فراتر از همه چیز. برای همین میگه نمیتوانید یک سوره به مثل آن بیاورید. حالا ای پیامبر، اونها میگوین که تو افترا میزنی. بگو باشه، پس شما یک سوره مثل این بیاورید. قل فأتوا بسورة مثله. حالا اگر تنهایی هم نمیتونید، ودعو من استطعتم من دون الله، هر کسی را که سراغ دارید غیر از خدا جمع کنید که یه سوره بیاورید. هر کی را سراغ داره. ما که تونتون سوره نازل میکنیم، آیه نازل میکنیم. یعنی واقعا جایی هست که ما بگوییم این یک جا، این یک آیه من طبقش عمل میکنم؟ همش خودمون تصمیم میگیریم. یه جایی ممکنه تصمیمات ما هم با یه آیه قرآن انطباق پیدا بکنه. تو قرآن هم هست، تو قرآن هم هست. وقت اونجا قرآن خوب میشه. مثل آقای هست، نمیدونم طب گیاهی و فلان، و مشکلی نداره بگه گیاه ها این آثار رو داره، نمیدونم شما اینو بخور، اونو نخور، اونو نخور. میره آیه قرآن پیدا میکنه که قرآن گفته فکلوا من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه ها بخورید. پس ماست ناپاکه، نمیدونم اونم ناپاکیزه است، اونم گوشت هم ناپاکه، اونم فلان ناپاکه. پس چی پاک میمونه؟ این مثلا فقط کشک پاک میمونه، مثلا از لبنیات فقط کشک بخورید. خب ربطی به قرآن نداره. شما تحقیقات خودتو بکن، از آیه برای چی میاری اینجا؟ چون این آیه با اون خواست من انطباق پیدا میکنه، میام سراغ قرآن. پس اساس تفکر ما افتراء است به خدا و رسول. ما مفتری هستیم، همه کارمون هم همینطور. اینجا تو این مهمانی اسرافه، تو اون ما یه دختر داریم و حالا کی دیگه بشه و عروسی. طوری نیست، یه بارش اشکال نداره. خودمون آیه نازل میکنیم، یک بارش اشکال نداره، آیه ایست که ما نازل میکنیم، پس افتراءه. اون که میگه که اسراف نکنید، ان الله لا يحب المسرفين، بله، ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ریخت و پاش نکنید، مبذرین با شیطان و با شیاطین برادرند. اینا هم هست، حالی یه بارش طوری نیست، پس آیه نازل کردی. قرآن این رد میکنه، میگه این آیاتی که تو نازل میکنی اینا مثل قرآن نیست، مغایر و مخالف. هر که را هم جمع بکنی، مثلا آقا ما داشتیم، مثلا از خودمون، این آقا آقای سیدعلی اصغر مخالف است با اینکه شما مثلا عقد فلان طور باشه، یه دفعه میره من استطعتم جمع میکنه، آقا شما بیا بیا با ایشون صحبت کنید، یه ذره کتابیان، خب اینا من استطعتمشه، جمع میکنه که من کتابیام، یعنی منم از آیه قرآن دست بردارم. خب روش هامون رو ببینید، فکر نکن که خیلی ما از آسمان افتادیم و چه همه قرآنی هستیم، آیه به آیه ضد قرآنه، آیه به آیه. بذار من براتون بخونم و رفتار هامون رو بگم، آیه به آیه. خب ان کنتم صادقین، اگه راست میگی، اگه راست میگید این کارو بکنید. سوره هود 13، سوره هود هم مکی است. ام یقولون افتراه، ای پیامبر ممکن است که بیان بگوین که این افتراه. قل فأتوا بعشر سور مثله، بگو 10 سوره مثلش بیاری، 10 مفتریات، که اون سوره ها مفتریات باشه. مگه شما نمیگید این قرآن مفتراست؟ بله آیاتش مفترياته، شما برید مفتریات بیاری، عین همین طوری که نیست، بگید اونم بیارید مفتریات. بعد اومن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، و هر کسی هم که میدونی جمع بکنید اگه راست بگید. سوره تور آیات 33 و 34، سوره تور هم مکی است. ام یقولون تقوله، ببینید آیات زیر هم که بیاد وقت میفهمید که قرآن چقدر این مطالب رو روش تأکید داشته، جاهای مختلف ذکر کرد. این 3 آیه پشت سر هم از یونس و هود و تور دارم میخونم با ام شروع میشه، یا اینکه میان و این صحبت رو میکنن. ام یقولون تقوله، میگویند که اینا یه گفته هایی است که خودش نسبت به خدا میده. تقوله، تقول یعنی چرت و پرت گفتن، چرور میگه. بلا یؤمنون، نه اینا ایمان ندارن. فلیأتوا بحدیث مثله، اینجا حدیث میگه، چون تقول میگه یه گفتاری مثل این بیاورن، ان کانوا صادقین، اگه راستگو باشن این کار رو بکنن. پس این هم عنوان نظیر آوردن برای قرآن. در یه آیه فقط قرآن متذکر عظمت خودش میشه، که در سوره حشر آیه 21، که اگر این قرآن بر کوه نازل میشد در هم فرو می‌ریخت. این عظمت قرآن رو در این آیه نشان می‌ده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، از ترس خدا در هم فرو می‌ریخت. تصدع یعنی که در هم شکستن، و وقتی میشکنه فرو هم بریزه، شکستن تنها نیست. بعد موضوع دیگر که آیات زیادی داره، فکر کنم به 12-13 آیه برسه، موضوع قرآن و کافران است. برخورد قرآن نسبت به کافران چیست و چگونه از اونها صحبت میکنیم. راجب کافرها زیاد، ولی ما آیاتی رو میاریم که خود کلمه قرآن هم توش باشه و کافر یا مشرک هم یا شبیه اون هم توش باشه. آیه اول سوره فصلت 26. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اونهایی که کافر شده اند میگویند که به این قرآن گوش ندهید. والقوا فیه، و القاء کلام بکنید توش، یعنی که لغو توش بیارید، به قین اینه، به قاف نیست، یعنی حرف لغو بیارید توی قرآن، سر و صدا بکنید، سوت بزنید، بخندید، جیغ و داد بکنید، اینها لغو در قرآن آوردن. لعلکم تقلبون، باشد که غالب بشوید. این روش هنوز هم ادامه دارد که به این قرآن گوش ندید. تبلیغات وسیعی هست همه جا، حتی در میان خودمون، در میان روشنفکرانمون این بحث هست که به قرآن گوش ندید. دورش گذشت. آیات بعد 81 و 82 نساء. و یقولون طاعتون، میگویند که ما مطیعیم. حرفشون اینه که پیغمبر آیه میخونه، تعظیم میکنن، تکریم میکنن، اطاعت اطاعت، چشم چشم. فیقولون طاعتون، هر چه شما بفرمایید. این معنای این عبارت، یقولون طاعتون یعنی هر چه شما بفرمایید. فاذا برزو من عندک، اما همین که از نزد تو بیرون رفتند در جامعه، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، اون وقت دور هم می نشینند، بیتوته می کنند. بیتوته بیشتر مفهوم شب داره، یعنی شب دور هم می نشینند و غیر از آنچه که تو گفته ای می گویند. اینا برخورد کافرها با قرآن، یعنی قرآن روش کافرها رو و برخورد اونها رو نسبت به خودش این تو بیان می کنه. والله یکتب ما یبیتون، خدا می نویسد، ثبت می کند آنچرا که آنها شبانه در گرد همایی هاشون با یکدیگر مطرح می کنند و خلاف گفتار توست. فاعرض عنهم و توکل علی الله، از آنها اعراض کن و بر خدا توکل کن. پس فرمان میده قرآن در یه همچه حالتی باید چه کرد؟ باید از اونها اعراض کرد، یعنی از تفکرشون، از اندیششون، از اینکه آدم احساس یا ابراز نیاز به اونها بکنه یا بهشون احترام بگذاره. اینا وقتی دانستی که اینطوریه دیگه اعراض بکن. و کفا بالله وکیلا، در این گونه مسائل وکیل و کسی که کارگزار تو هست و پشتیبان تو هست خداست و برای تو کافیست. حالا یه سوال مطرح میکنه، از پیامبر میپرسه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا اینها در قرآن تدبر نمیکنن همین اندازه، همین اندازه که ببینن که اگر این از نزد کسی غیر خدا بود، سر تا سرش دچار تناقض و خلافگویی بود، اختلاف زیاد درش بود. پس اینکه انسجام دارد از اول تا آخر و حرف یک نواخته و یک سخن داره و هدایت به یک گونه القا می شود، آیا اینقدر تدبر نمی کند که از همین بفهمد که این کلام بشر نیست، کلام خداست؟ این اون بحثی که یه بار تذکر دادم بهتون به عنوان اعجاز وحی و اینکه اصلا حال لازم هم نیست ما بفهمیم چگونه ویش چطور بوده، ولی همینقدر تدبر اگر بکنیم از این آیه، این مطلب را هم میخواهد بگوید که وقتی که ما یک سوره مثل بقره یا مائده یا اعراف یا انعام یا انفال یا توبه، این سوره های بزرگ، بر پیامبر نازل می کنیم و بر شما قرائت می کند، چگونه است که دیگه فراموش نمی کنه؟ اگر قرار بود به این یک بار در حافظه خودش بسپارد و دوباره بیاد به عنوان سوره اعراف برای شما بخونه، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اون وقت خیلیش عوض میشد، دیگه اون نبود. پس هر باری که پیامبر میخواهد بخواند این سوره رو، از منبع وحی دوباره میگیره. آدم بی سواد اینطوری نیست که ما بهش گفتیم اون اول بیاد بگه. 10 بار، 20 بار، 30 بار، 100 بار پیامبر یه آیه و یه سوره تکرار کرده و یه بار خوندن در حافظه سپرده شد. اگر اونطوری بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، افلا یتدبرون القرآن. تو این قرائت پیامبر و خواندن پیامبر اینا دقت نمی کنن که هیچ اختلافی اتفاق نمی افته؟ حالا اون سورایی که اول آمده، خب سورای بعد میاد، بعد میاد، پیامبر هر وقت بخواد اونا رو بخونه که زمان ازش گذشته، باید یادش رفته باشه، چرا دوباره همون رو میخونه، به همون ترتیب میخونه؟ بنابراین اینا چیزایی نیست که ما بشینیم روش بحث بکنیم و بگیم وحی چطوریه، وحی چیه، اصلا نمیخواد روش بحث بکنیم. همین ساختار این کلام رو که نگاه بکنیم و تدبر بکنیم که پس چطوری بوده، همین میشه وحی. همین آیه بعد، سوره هجر 90 تا 93، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عذین فوربک لنسألنهم اجمعین اما کانو یعملون. ما قرآن رو که نازل کردیم، یه گروهی از گیرندگان قرآن مقتسم بودن، یعنی قرآن رو بخش بخش می‌کردن. یه آیش خوبه ها، مثل ما که برای سخنرانی می‌گردیم، مثلا می‌بینیم چه کدوم آیا به درد می‌خوره، مثلا اینو انتخاب می‌کنیم، بعد به یه آیه می‌رسیم که توی همون ساختارا بینیم که یه عذاب هم داره و شنوندگان ما امروز اگه از عذاب حرف بزنیم دیگه نمیاد. خب این آیه رو حذف میکنیم، این بخشش رو نمیخونیم یا اصلا از خیلی این میگذاریم. این آیه شر داره امروز، چون شنوندگان ما خیلی عظیمن، خیلی بزرگن، اینها نمیشه آیات عذاب رو برشون بود. خب ما میشیم مقتسم، قرآن رو تقسیم کردیم. مقتسم کیه؟ خود قرآن معنی میکنه. الذين جعلوا القرآن عذين، عذين یعنی پاره پاره. خب یعنی کسانی که قرآن رو پاره پاره کردن، تکه تکه کردن، یه بخشاشو گرفتن یه بخشاشو رها کردن. مثلا زکات رو میگیره، میگه خمس مال زمان پیامبر بود، خب و هر چقدر هم که شما بیای دلیل بیاری، میگه نخه، دلیل من احکمه و استوارتره و دیگه نباید داد، تموم شد. این عزینه. این آیه در قرآن هست و نمیشود تو بگویی که غنیمت مال جنگه و این چیزیست که تعدیل ثروت در جامعه میکنه و حتما باید به اون صورتی که قرآن گفته اتفاق بیفته و الا تعدیل ثروت نمیشه. پس اگر من ببینم که مثلا مسیر خمس عوض شده و در جاهایی که نباید صرف بشه صرف میشه، باید جلو اون کار بگیرن، نه اینکه بگم کلن حکم خدا منتفیست. ما میشیم ازین، یعنی قرآن رو پاره پاره میکنیم. خب همین آیات رو هم برای کسانی، حتی از دوستان ما که معتقدن امروز که نه خمس مال اون زمان بوده، بیاری و بگی آه شامل این آیه میشی، آه این کار نکن، این حرف نزن، اونا میگه دلیل من محکمه استواره. خیلی باشه. پس سوگند به خدا که ما از همه اینها میپرسیم، سوال میکنیم چرا این کاری کردی؟ چرا قرآن رو به اصطلاح پاره پاره کردی؟ چرا جزء مقتسمین شدید؟ اما کانو یعملون، از آنچه که عمل میکرد. پس عنوان بحثمون چیه؟ عنوانش نظر قرآن نسبت به کافران و کافران نسبت به قرآن. باز سوره قاف آیه چهارم، یعنی گروه چهارم، 1 تا 3. قاف: و القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. کافرها در شگفت شدند از این که یک انذار دهنده‌ای از خودشون آمد. منذر منهم. فقال الکافرون هذا شیء عجاب. اون وقت کافرها گفتن که این چیز شگفت انگیزی است. حتی اونها هم شگفت بودن قرآن رو تأیید کردند. این گروه آخر آیاتی که من براتون میخونم، ولی بحث تمام نمیشه. سوره صاد آیات 1 تا 4. صاد: و القرآن ذکر. و اینجا واو رو بعضیا قسم گرفتن، یعنی سوگند به قرآنی که صاحب ذکر است، یعنی همیشه باید انسان به یادش باشه. و ما عادت نکردیم، اگر که این عادت خوب را بر خودمون هموار بکنیم که راه میریم، کار میکنیم، ظرف میشوریم، اینا وقتی که با هم صحبت میکنیم و قصه میگیم و اینا نه، ولی وقتی که کارهای تو خودمون هست، توی اتوبوس نشستیم، رانندگی میکنیم، اینا به یاد قرآن باشه. و همون آیاتی رو که بلدیم، مثلا شما سوره والعصر رو فقط بلدیم، یا فقط والعصر شو بلدیم، یه بگو والعصر، اما به یاد قرآن باش. به یاد قرآن یعنی ذکر. قرآن صاحب ذکر است، یعنی این که با ذکر انسان باش مأنوس میشه و باش خو میگیره و میفهمدش. این مجالسته، ذکر مثل مجالسه. یعنی شما هر چی با یک دوست بیشتر رفت و آمد بکنی، بیشتر بیرون بری، بیشتر مسافرت بری، خصوصیات و طبایع اخلاقی اون رو بهتر درک میکنی، بهتر میشناسیش، اون به یاد تو میمونه دیگه. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اما اون کسانی که کافر شدن در برابر قرآن جبهگیری می کنند و از قرآن فاصله می گیرند. عزت در اینجا فی عزت، مثلا من نسبت به شما فی عزت اگه باشم، یعنی در برابر شما می ایستم و جبهگیری می کنم. یعنی میگم مثلا فلانی نسبت به فلانی فی عزت، یعنی جبهه گرفته، سخت در برابرش ایستاده. و بعد شقاق، باش فاصله می گیره. فی عزت و شقاق، در برابر قرآن جبهه گیری میکنن، سخت میایستن و باش فاصله میگیرن. کم اهلکنا من قبلهم من قرن، آخ آخ، که مگر نمینگرن که پیش از اینها ما چه همه آدم هلاک کردیم و از این دنیا بردیم. فناد اولات مناس، و ندا دادن، فریاد زدن و دیگر هیچ گریز و مفری نبود. و عجبو ان جاءهم منذر منهم، و باز تکرار میکنه، و در شگفت شدن از اینکه انذار دهنده از خود اینها آمد. و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. کافرها گفتن که این جادوگر دروغ پرداز است. ان استقل الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر.